أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. ما صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خیر مقدم عرض میکنم خدمت عزیزان که محبت فرمودند و به جلسه هفتگی خودشون محفل ذکر و عرض ارادت به محضر اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه مجمعین تشریف آوردند. امیدواریم با عنایات اون بزرگ باران در این دقایق و ساعاتی که با یاد اونها با هم می نشینیم و با محبت اونها با هم سخن می گیم بهره های وافری در جهت تقرب الالله و نیل به قله های بلند کمال که اهل بیت علیهم السلام برای دوستان و شیعانشون آرزو داشتند نصیب همه ما بشود انشاءالله. در مبحث زیارت اهل بیت علیهم السلام از کتاب مصباح بودیم، صفحه 313 کتاب مصباح الهدا از اولین فراز شروع میکنیم. این که هنگام ورود به حرم ائمه علیهم السلام میگویی رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق، یعنی خدایا کاری کن که با صدق پیش این آقا بروم و از پیش ایشان هم با صدق پیش شما بیایم. خب در بعد به ورود به حرم ائمه معصومین یا حرم پیغمبر اکرم آدم اذن ورود میگیره و دلش میخواد با شایستگی وارد بشه. خب اولا میاد از در وارد میشه دیگه، از دیوار که نمیره بالا. قرآن فرمود چی؟ فرمود لیسل بر به انتع تل بیوت من ظهوره ها بلکن البر من تقا و اتل بیوت من ابوابها ها. نیکی این نیست که شما از پشت خونه ها وارد خونه ها بشید. نیکی کسی است که، حالا این البر من، نیکی کسی است که، یعنی این شخص شده تبلور نیکی، تبلور بر، همه وجودش نیکی شده. فرمود بر و نیکی کسی است که تقوا پیشه میکند و به خانه ها از درهای اونها وارد بشید. روایات متعددی داریم که تأویل این آیه اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه مجمعین هستند. حالا من یه روایت رو بخونم از جلد 23 بهار الانوار، از احتجاج نقل کرده مرحوم مجلسی روایت رو، عن ابن نباته، اسبق ابن نباته از اصحاب امیرالمؤمنین علیه السلام، از او نقل شده. قال کنت جالسا عند امیرالمؤمنین علیه السلام، میگه نشسته بودم در کنار و در نزد و محضر امیرالمؤمنین علیه السلام. فجاء ابن الکباء، ابن الکباء هم بازی که دیگه از اصحاب حضرته، او آمد. فقال یا امیرالمؤمنین قول الله عز و جل لیس البر بان تأت البیوت من ظهورها ولکن البر من اتقا وأت البیوت من ابوابها. ابن الکعبا گفت که ای امیر المومنین، این چیه؟ این سخن خدا مقصود چیه که خدا میفرماید بر و نیکی این نیست که شما از پشت خونه ها وارد خونه ها بشید. بر و نیکی کسیست که تقوا پیشه میکند و از درها وارد خانه ها بشوید. و قال علیه السلام، امیر المومنین علیه السلام فرمود نحن البيوت التي امر الله ان يؤتى من ابوابها، فرمود ما اون خونه هایی هستیم که خدای متعال امر کرده که از درهای اونها وارد بشید. و نحن باب الله، و ما در خدا هستیم. و بيوتو، ما خانه های خدا هستیم. التي يؤتى منه، که به اون خانه ها افراد میرن، خانه خدا. فمن بایعنا و اقر به ولایتنا فقد اتل بیوت من ابوابها، هر کسی با ما ائمه بیعت بکنه و به ولایت ما مقر باشد و اقرار بکند به خانه ها از درهای اونها وارد شده، و من خالفنا و فضل علینا غیرنا فقد اتل بیوت من ظهورها، هر کسی با ما مخالفت بکنه با ما ائمه با ما اهل بیت و غیر ما رو بر ما برتری بدهد، او از پشت وارد خانه ها شده. حالا این یه روایت داره، روایت بسیار زیاده دیگه، حالا چون نمیخوام وقت رو زیاد بگیرم تکرارش نمی کنم، ولی روایات بسیار متعدد نقل شده تو منابع مختلف. خب پس اهل بیت به یک لحاظ خانه خدا هستن، باب اللهن، به یک لحاظ باب خانه خدا هستن، در خانه خدا هستن. یادتونه اینو مکرر عرض کردم که فرق در با دیوار چیه؟ در خودش رو کنار میکشه، دیوار خودش رو به رخ میکشه. در راه رو باز میکنه برای اون طرف، دیوار راه رو سد میکنه برای کسی که میخواد بره اون طرف. کسی باب است که خودش رو مطرح نکنه، خودش رو به رخ نکشه. کسی میتواند واسطه راه یافتن به خدا و اولیاء خدا باشه که منیتی نداشته باشه، خودی از خودش عرضه نکنه. ببین در خودش رو نشون نمیده دیگه، در میره کنار، اون طرف هرچی پشت دره نشون میده، اما دیوار خودشو نشون میده، نمیذاره شما اون طرف رو ببینید. این همون مقام فناست، یعنی کسی که به فنا رسیده این باب شد، حالا که باب میشه از طریق او وارد خانه شد. بنابراین وارد خانه خدا از طریق باب الله میشود شد. باب الله کیان؟ اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه مجمع. فقط از این راه باید وارد شد، کسی نمیتونه از پشت وارد خانه خدا بشه. کسانی که خواستن از طریق دیگران برن وارد خانه خدا بشن، اونها دزدن، سارقند، اونها ورودشون ورود غیر مجازه، پوششون رو میگیرن پرتشون میکنن بیرون، میبرن مجازاتشون هم میکنن، عقوبتشون هم میکنن، به خاطر اینکه دزدانه وارد خانه شدن. اما کسی از راه اهل بیت علیهم السلام بخواد به خدا برسه، این راه راه درسته که قرآن فرمود بعت البیوت من ابوابها. پیغمبر ائمه اینجوری هن، باب الله هن، چون منیتی ندارن، عبدند. همین الان اشاره کردم واژه عبد دیگه، راجع به پیغمبر، راجع به همون سفر معراج پیغمبر قرآن میگه چی؟ سبحان الذی اسرا بعبدهی من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. ببین نمیگه به رسولهی، نمیگه به نبیهی، به عبدهی. این مقام عبودیته که راه به خلوت قرب الهی پیدا میکنه. ثم دنا فتدلا فكان قاب قوسین او ادنا. این مقام عبودیته که راه رو میتونه باز کنه، و وقتی خودش رفت مخ به دیگران هم میگه دنبال من بیای. فرمود صلو کما رأیتمونی اصلی و الصلاة معراج المؤمن. میتونه دیگران رو هم رهنمون بشه چون عبده. تو نماز ببین شما تو تشهد نماز شهادت که میدید، قبل از اینکه به رسالت رسول الله شهادت بدید به چی شهادت میدید؟ به عبودیت، انه و اشهد ان محمدن صلی الله علیه و آله و سلم عبده و رسوله. به عبودیت شهادت میدید که عبد خداست، بعد میگید رسول خداست. حالا به پیغمبر چجوری میشه رسید؟ باز باب داره. پیغمبر فرمود انا مدینه العلم یا انا مدینه الحکمه، هر دو جور روایت داریم. و علیون بابها، به پیغمبرم نمیشود رسید مگر از باب علم پیغمبر. این شهر نبوت بابش باب ولایته، از راه دیگه نمیشه کسی وارد بشه. به خودم وارد بشه، دزد و سارق گفتم گوشو میگیرن پرتش میکنن بیرون و میبرن کیفرش میکنن، مجازاتش میکنن. کسی میتونه به رسول الله برسه که از راه امیرالمؤمنین وارد بشه؟ چرا؟ چون امیرالمؤمنین فرمود انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه و آله و سلم. چون به مقام عبودیت رسول الله رسیده دیگه. حالا گفتم اینجا در مقام تواضعه، ولی در یه منزل دیگه که نگاه کنید که نفس پیغمبره، به تعبیر قرآن انفسنا و انفسکم. چون کسی فانی میشه در کسی، میشه خود او. کسی فانی میشه در کسی، میشه خود او. و حالا به امیرالمومنین چجوری میشه راه پیدا کرد؟ به ائمه معصومین چجوری میشه راه پیدا کرد؟ از طریق کسانی که فانیه در ائمه علیهم السلام. اون آدمی که خودشو به رخ میکشه که من نمیدونم عارف والا قدرم، فقیه جلیل القدرم، نمیدونم محدث گرامم، مفسر چنانم، امثال اینا، خودشو به رخ میکشه، این نمیتونه باب بشه، این دیواره، این سد میکنه، همه رو به خودش دعوت میکنه، نه به ائمه. اگه اسم ائمه رو میبره، دونه ایه که میپاشه تا افراد رو در دام خودش بندازه و به خدمت خودش بگیره. کسی میتونه باب اهل بیت بشه که فانیه در اهل بیت بشه، منیتی نداشته باشه. خب حالا بگذاریم. این رو میگفتیم که حالا فرد که میخواد وارد حرم بشه میگه چیم؟ رب ادخلنی مدخل صدق، خدایا منو واردم کن تو این حرم. باز ببین نمیگه من وارد دارم میشم خودم، و میگه خدایا این ادب رو یاد بگیریم، حول و قوه برای خودمون قائل نباشیم، فعل رو به پای خودمون ننویسیم، خدایا منو وارد کن با صدق، یعنی بازی نکنم، بهره ریاکاری و زهد فروشی نباشم، اهل کاسبکاری و تجارت هم نباشم که من دارم میرم حلم علی ابن مسرزا که فلان چیزو به من بده. علی ابن مسرزا حالا چه تو دنیا بده، چه در آخرت مثلا شفاعت منو بکنه. نه، با صدق وارد شو، صادقانه. این راستوسی علی ابن مسرزا، دلم برات یه ذره شده، دلم میخواد بیام ببینم، فقط برای این دارم میام، هیچی نه تو دنیا میخوام نه تو آخرت، دلم واسه تنگ شد. دوست اینجوریه دیگه، صادقم هست تو این حرفش که خدایا من اینجوریست، با صدق واردم کن، با صدقم از پیش علی ابن مسرزا بیام پیش شما، چون این باب الله دیگه، علی ابن مسرزا همه ائمه پیغمبر اکرم اینا باب الله هم. من با صدق برم محضر معصوم و از محضر معصومم با صدق بیام خدمت خود شما، به خدای متعال عرض میکنه. صدق، راست راستی آدم بره فقط برای دیدن مزور، برای دیدن اون کسی که مورد زیارته، هیچی دیگه نخواه، هیچی نخواه. چون عاشق وقتی میره به دیدن معشوق، جز دیدار معشوق هیچی نمیخواد. اون که میگه بریم دیدن فلانین یه نهار بخوریم، بریم دیدن فلانین نمیدونم یه چیزی حتی ازش یاد بگیریم، بریم دیدن فلانین نمیدونم یه کرامتی در حق ما بکنه، اینا کاری به صابخونه نداره. نه، عاشق میگه من برم فقط او رو ببینم، هیچی نمیخوام، فقط دیدار او آرزوی منه، دلم تنگ شده واسش، میخوام برم. به هازا یومون ینفع الصادقین صدقهم، فردای قیامت هم روزیست که صدق صادقان فقط براشون سود میبخشه، صدق فقط کار میکنه. گفت صدق پیشار که اخلاص به پیشانی نیست. و ای بساز چیه؟ خرقه که مستوجب آتش باشه. صدق دزا، کسایی که با صدق وارد میشن، آدمایی که 100 سال جون کندن به پای اونا نمیرسن، اونا از در میان تو و میرسن به مقصد، چون با صدق آمد. هر چی صدق بیشتر باشه راه کوتاه‌تره، وصول به مقصد سهل‌تره و در دسترس‌تره. حافظم میگه حافظ اگر قدم زنی در ره خاندان صدق، یا در ره خاندان، به صدق بدرقه رهت شود همت شحنه نجف. شحنه نجف کیه؟ امیرالمومنین علیه السلام. اگه در راه اهل بیت به صدق قدم بزنی، خود امیرالمومنین دستگیرته، خود امیرالمومنین دستگیرته. وقتی به حرم ائمه علیهم السلام مشرف میشوید، زود داخل نشوید، دم در توقف کنید و اذن دخول بخوانید تا رغبتتان طلوع کند و قطره اشکی بر چشمتان بنشیند. اول دل را جلو بفرستید. اشک نشانه این است که اجازه ورود دادند. حالا تا اینجا رو یه توضیحی بدم. خب میدونید ادب ورود به حرم اهل بیت علیهم السلام اینه که انسان اذن دخول بخونه. روزی که من کتاب رهتوشه رو می نوشتم توی ایران هم رسم بود، هنوز توی سایر اعتاب مقدسی که میریم که هنوز هم هست، ولی شاید به برکت همین نوشته کتاب رهتوشه دیدار این کار انجام شد، یا شاید بالا به نظری بزرگ دیگری رسیده و پیشنهاد کرده بهشون. یادتونه دیگه، سابق ما حرم امام رضا علیه السلام که می‌خواستیم بریم، می‌رفتید تو صحنه، می‌رفتید داخل حرم، حالا اون رواق آخری که می‌خواستید برید یه اذن دخولی به دیوار نوشته بودن. خب وقتی آدم وارد خانه کسی میشه، از در کوچه میخواد بره داخل حیات منزلش، هم باید با اجازه بره، نه اینکه تو اتاق مثلا پذیرایش که میخواد برید اجازه بگیرید. لذا تو اون کتاب پیشنهاد کردم که اما تو خیابون، تو در واقع فضای بیرون از صحن، اونجا اذن دخول بخونید و اجازه بگیرید برای ورود. خب این ادب ورود به حرم اهل بیت علیهم السلام. در زمان حیات ظاهریشون هم بی اذن وارد شدن بر پیغمبر ائمه علیهم السلام خلاف ادب بود. الانم تو حرم به اعتاب مقدسه اهل بیت علیهم السلام باید با اذن دخول وارد شد. قرآن فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم. ای مؤمنان، ای کسایی که اهل دلید، اهل ایمانید، اهل عشق به اهل بیتید، وارد خانه پیغمبر نشید، خانه های پیغمبر، چون خونه ائمه خونه های پیغمبره دیگه، نشید مگر اینکه اذن بگیرید، اجازه داده بشه به شما. با اذن باید وارد شد. بدون اذن وارد شدن ورود خطرناکیست، ورود خطرناک. دیدید دیگه به خونه اهل بیت بعضی ها رفتن بی اذن وارد بشن، با لگد در رو شکست، با آتش کشیدن، اونجوریه دیگه. هم وارد حرم اهل بیت بی اذن داخل نشید. لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم. خب پس اذن بگیر، بعد فرمود یه مقدار تأمل کن، دم در توقف کنید، تأمل کنید. باریکلا، زنده باد به شما. از شهرت راه افتادی اومدی فرض کن به مشهد، حالا هم از توی محل اقامتت راه افتادی اومدی تا دم صحن، حالا میخوای وارد چی دیگه؟ حالا یه خود توقف کن. این توقف یعنی چی؟ گفتم این رو تو کتاب رهتوشه دیدار، گفتید دوسه ای رسولوک سالک الالله، بعد از اینکه همه عباداتشو انجام داد، همه مراقباتشو انجام داد، همه وظایفش رو انجام داد، بعد باید چیکار کنه؟ باید بشینه دیگه، منتظر بمانه، منتظر فرج بمانه تا گشایشی برای او بشه. انتظار فرج، دم در متوقف بشه، مؤدب بایسته تا هر وقتی که در رو باز کردن بره تو، هر وقتی بهش گفتن وارد شو، وارد شه. با زور و فشار وارد خانه اهل بیت تو سیر باطنی که نمیشود شو. حالا تو ظاهر گفتم بی ادبی کردن، جسارت کردن، اما تو سیر باطنی که شدنی نیست که. مؤدب باید وایسی انتظار بکشی تا عجل سیر تو برسه. به کل امتن عجل و ازا جا عجلهم لا یستأخرون ساعتن و لا یستقدمون. سیر هر ساله که عجلی داره، زودتر از او درها باز بشه، پرده ها کنار بره، این هنوز خامه. دیرترم بشه، خب زمان از دست رفته. دقیقا سر اون لحظه مناسب خدا پرده رو کنار میزنه. حالا اون لحظه مناسب که من و شما نمیدونیم، خود اون میدانه. این سیبی که به درخت رویده با زحمت اون باغبان، خودش که نمیدونه کی وقت مناسب چیدنشه، او باغبان خبیر میدونه کی وقت مناسبه. که اگه یه روز زودتر بکنن کال این سیب، یه روز دیرتر بکنن لک افتاده. تو سیر باطنی هم اینجوریه. لذا حالا همه کارهایی که وظایفت بود انجام دادی، هول نزنی یا شتاب زده نباشی، عجله نکنی، با تأمل وایسا. هر وقت در باز شد مؤدب برو تو، هل ندی در رو باز کنی، چون هل بدی بهتر دیر میشه کار. مثال زدم براتون دیگه، یه دری که به سمت داخل باز میشه، مثل همین در، ببین به سمت داخل باز میشه. حالا شما توی این اتاق باشید، توی این فضا باشید، بخواید برید بیرون، حالا این در رو هم بسته است، میخواید بازش کنید، اگر هلش بدید چی میشه؟ بیشتر تو چارچوب سفت میشه. این بیا عقب، به موقع خودش در باز میشه به سمت داخل. تو سیر باطنی هم اینجوریه، خیلی زود در واقع زور بزنی در بیشتر بسته میشه. یعنی تقلای بیش از حد به یه لحاظ اینه که تو فعل خودت رو کاری میدونی، که این میدونه دیگه یکی از نقیصه های بزرگه تو سلوک، که آدم برای عبادت خودش، برای نمیدونم مراقبات خودش، برای مجاهدات خودش حساب باز کنه، خدا رو فاعل نبینه، خودش رو فاعل ببینه. و به یه لحاظ دیگه هم این شتاب زدگی اصلا کار رو عقب میندازه. مؤدب وایسا منتظر. بدون افضل اعمال انتظار فرج دیگه، افضل اعمال همین وایسادنت از همه عبادت های دیگه که تا حالا کردی افضله. بذار آدمی هم که به عبادت خودش خیلی دل بسته، افراط هم میکنه تو عبادت دیگه. و عبادت های افراطی چیکار میکنه؟ وقتی بیش از حد شد، بیش از ظرفیت آدم شد، آدمو خسته میکنه، آدمو دل زده میکنه. یهو میبینی ول کرد دیگه اصلا کلا. به هر صورت پس یه توقفی بکن. اذن دخول بخون. اذن دخول که میخونی برای چیه؟ فرمود برای اینکه رغبتت طلوع بکنه. رغبتت طلوع بکنه. یعنی یه مقدار فکر کن من اومدم کجا؟ کی به من در واقع بار داده و اجازه داده که به محضرش برم؟ چه موجود نازنین و عظیم القدر، عزیز خداست؟ من آلوده، من گناهکار، من حقیر، کجا؟ محضر عزیز خدا کجا؟ یه خود فکر کن ببین چه چیز بزرگی نصیبت شده. مثلا این شوق در وجودت اوج بگیره. اونقدر اشتیاق خودتو نگه دار، بدنتو نگه دار، مثلا دلت اول بره اشتیاق، با شوق وارد شو. چون میدونید عمل بدون رغبت تو دستگاه خدا پذیرفته نمیشه. شما با اکراه نماز بخون، کسی نمیپذیره نماز تو. کمو که حالا من به شما میگم، من با اکراه به شما سلام بکنم، اون سلام منو قبول داری؟ با اکراه مثلا از شما احوال پرسی کنم، قبول داری؟ میگی نه، این تایه از تایه دل که نیست که، این حالا مثلا یا یه کاری با من داره یا نمیدونم از من میترسه فلانه، سلام داری، سلام راسترسی که نیست که. من با اکراه به شما ابراز علاقه کنم اثر نداره که، اما اثر رغبت چرا اثر داره؟ لذا هم طاعات رو اگر با اکراه انجام بدی فایده نداره، هم معصیت رو هم با اکراه وادارت بکنن انجام بدی اونم ضرر نداره. با اکراه مثلا روز ماه رمضونه، شما روزه ای، با زور دست و پاتو بگیرن دهنتو وا کنن یه لیوان آب بریزن تو دهنه، اون آب میره پایین دیگه، درسته؟ اما روزه شما باطل نمیشه، ببین ضرر نداشت چون با اکراه بود، او خوردنت با اکراه ضرر نداشت. پس عمل با اکراه چه طاعت چه معصیت کارساز نیست. حالا که میخوای بری خدمت حضرت، بذار با شوق بری، با دل بری، نه با اکراه، با کور یا با عادت، نه بذار دلت پر بکشه، خودت نگه دار، ادب کن، بذار اینقدر اوج بگیره این شوق که چشمات اشک شوق ازش جاری بشه برای ورود. عمل با رغبت همون عمل با محبت، همون عمل با ولایته. بگه نداریم که شرط قبولی اعمال ولایته، این همه حدیث داریم شیعه و سنی نقل کردن که پیغمبر اکرم فرمود کسی اگر به اندازه عمر نوح عمر بکنه، همه روزهای عمرش روزه، همه شبای عمرش شب زنده داری، تمام سالهای عمرش حج به جا بیاره، هر چی داره بیاره در راه خدا انفاق بکنه، اما ولایت نداشته باشه، لن یقبل من، هرگز از او قبول نمیشه. یه همینه دیگه، ولایت یعنی محبت، یعنی رغبت. عمل بی ولایت مقبول نیست، عمل بی محبت مقبول نیست. مقبول نیست یعنی چی؟ یعنی سازندگی نداره، یعنی تأثیر نمیگذاره. تو این زیارت میری برای اینکه یک تأثیر سازنده در تقرب الله برای تو داشته باشه، این نماز رو میخونی برای اینکه یک تأثیر سازنده در تقرب الله داشته باشه. نماز با اکراه، بی رغبت، بی ولایت تو رو به معراج نمیبره، همینجا در جا میزنی. چیه گفت؟ نماز بی ولای او عبادتی است بی وضو. ولایت نباشه اینجوریه. خب پس وایس دم در، بذار این اوج بگیره، این رغبت، این شوق دیدار، این شوق دیدار که مثال هم زدم براتون، همه اعمال دیگه عبادی ما اینجوریه ها، یه اذن دخول داره، یه ورودیه داره. همین نماز اذان و اقامش اذن دخول نیست؟ اذن دخول دیگه، چون نماز چیه؟ زیارت خداست. ازا داریم وقتی که اذان میگفتن معصوم میفرمود چی؟ خانه وقت و زیاره، وقتی زیارت خدا رسید. خب این زائر خدا هم میخواد بره تو حرم خدا زیارت کنه، اذن دخول نمیخواد؟ چرا؟ اذن دخول میخواد. اذن دخول چی؟ همین اذان و اقامهی که میگی. لذا برای این که بهره ببرید از نمازتون کم همت نباشیم، خدای ناکرده که از راه برسیم الله اکبر شروع کنیم نماز خوندن، نه یه توقفی بکن، بعد پاشو اذانی بگو، اقامه‌ای بگو، بعد تکبیرت الاحرام رو بگو، وقت ببین چقدر نمازت عیارش میره بالا، چقدر سازندگیش بیشتر میشه. لذا فرمود که توی برخی از روایات داریم، حالا من آوردم براتون که یه دونه نمونهشو بخونم، جلد 101 بهار باز، طبق مجلدات چاپ ایران، چاپ لبنانش سه جلد کمتره، چون اون فهرستار رو آوردن آخرش تو چاپ لبنان. عرضم به حضور شما که صفحه 199، بله، توی کتاب المزار بهار مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه، در زیارت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، زیارتی رو از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، این عبارت رو میخونه که حضرت فرمود که بیرون که هستی یه سلامی بده و بگو که این عبد اومده قصد کرده دیدار شما رو، زیارت شما رو، و پناه آورده به شهادتگاه شما و تقرب میجویه به خدا با قصد کردن شما. بعد بگو ادخل یا مولای ابن رسول الله، آیا من وارد بشم؟ ای مولای من، ای فرزند رسول خدا، ای ابا عبدالله، همونجا دم در وایسا. بعد حضرت فرمود فان خشع قلبک و دمعت عینک فهو علامت الاذن فادخل. فرمود وایسا، اگر قلبت خاشع شد، چشمت عشق ازش جاری شد، فهو علامت الاذن، این علامت اینه که حضرت اجازه داد. حالا فتح خول، حالا وارد حرم شو. حالا یه نمونهش که خواستم بگم اینجوری داستان، برای اینکه این شوق اوج بگیره، اوج بگیره. او قطره اش جواب حضرت میگه تو نگفتی دم در ادخلو یبن رسول الله ها؟ جواب نمیخوای بشنوی؟ یا اینو فقط خوندی؟ خوندی و بری تو؟ نه خوندی، یعنی گفتی. خوندن که مهم نیست که، بگو، بگو آیا وارد بشم؟ بعد وایسا ببین جواب چی میاد. اگه دیدی قلبت خاشه شد، چشمت عشق ازش جاری شد، بدون این جواب حضرت، حضرت فرمود وارد شد، اون وقت وارد شد. توی مفاتی هم اگر بخواید زیارت مطلقه هفتم از تبا عبدالله حسین علیه السلام، این زیارت که الان این عبارت عربیش رو خوندم، اونجا حالا به فارسی نوشته مرحوم محدث قومه. خب بعد وارد شوید و همانطور که افرادی که در زمان حیات ظاهری امام خدمت ایشان می رسیدن سلام می کردند، به ایشان سلام کنید. چون امام که زنده و مرده نداره، امام که نمی میره، مگیتنا لم یموت. حضرت فرمود، حضرت امیر یادتونه دیگه، تو اون حدیث معرفت به نورانیه فرمود مرده ما که نمی میره، که ما که مرگ نداریم، ازا امام هست. خب چجوری تو زمان حیات امام وارد اتاق امام می شد دادم سلام نمی کرد؟ همچون سلام، سلام راحت، السلام علیکه یبن رسول الله. وارد حرم که میشید یه سلام اینجوری بکنید، نه زیارت نامه خوندن، همین سلام اینجوری، یعنی به قصد سلام کردن سلام بکنید وارد میشید. این سلام حسابش جداست از اون زیارتی که، چون زیارت نامه ها رو که میخونن بعضی ها فقط میخوانند، چون فرق است بین سلام رو خواندن با سلام کردن. خصوصا زیارتنامه‌های طولانی رو غالبا مثلا ایرانی و اینا که بسیارشون معنی ترجمه او رو هم متوجه نمیشن، در نتیجه فقط یه عباراتی رو میخونن بدون اینکه بدونن چیه، اون اثر رو نمیکنه. بی بهره نیستن، او بهره میبرن، اما اون بهره در واقع کامل رو صحبتشه. اینه که یه سلام بکن. بعد اینجا یه توضیح داده ایشون، فرمود زیارتنامه‌های طولانی گاهی اوقات انسان را از امامی که در محضرش ایستاده است غافل می‌کنه. یعنی اینقدر حواسش میره تو خوندن زیارتنامه که اصلا حواسش نیست به این که تو محضر امامه، الان وایسته داره با امامش داره حرف میزنه، یادش میره. و غفلت خیلی چیز بدیه، غفلت خیلی چیز بدیه. لذا حالا البته بعضیا هستن طولانی ترین زیارتنامه ها رو هم میخونن با توجه، او خیلی خوبه، او خیلی قشنگه، یعنی میخوانن در واقع دارن حرف میزنن با منطقه، با همون جملاتی که ائمه یاد ما دادن با امام حرف میزنن، خیلی هم قشنگه. لذا زیارتنامه های معصور ارزشمندن. معصور یعنی چی؟ با سه نقطه، با همزه و سه نقطه، یعنی اونایی که اثر امام، از امام نقل شده، از معصوم نقل شده. حالا یه وقتی کسی یه عالمی وردش یه زیارتنامه نوشته خودش، نه یه زیارتی که از معصوم رسیده، اونا خیلی زیباست. کسی اگر متوجه باشه و همه یه طول زیارتنامه‌ای رو که داره میخونه در واقع با اون جملات حرف بزنه، بدونه چی داره میگه و حالتش حالت حرف زدن باشه، خیلی هم بزرگه. اما چون غالبا چنان غرق زیارتنامه میشن که دیگه یادشون میره که اصلا کجا هستند و با کی دارن حرف میزنن و اصلا دارن حرف میزنن یا نه، فقط مشغول خوندنن که تمومش کنن. خب اینجا فرمود که نه، اگر اینجوری اگه غفلت میاره برات، حتی المقدور نکن این کار، یه زیارتنامه کوتاه انتخاب کن، بذار با توجه بخونی. بذار ببینی زیارتنامه هایی هم که از ائمه رسیده از ذره طول با هم فرق میکنه. بعضی از زیارتنامه دو سه خطه، همین زیارتنامه از ابو عبدالله حسین علیه السلام ببینید تو مفاتی، این زیارت های مطلقه رو، زیارت دو سه خطی هم از ابو عبدالله داره که میری تو رو حرم، امام معصوم فرمود با این عبارت زیارت کن حضرت. زیارت یه صفحه‌ای هم داریم، دو صفحه‌ای هم داریم، پنج صفحه‌ای هم داریم، ده صفحه‌ای هم داریم، سی صفحه‌ای هم داریم، بستگی به فرد، هر کسی خودش رو ببینه چجوری با کدوم یکی از اینا حال و توجه بیشتری داره، اونجوری زیارت کنه. در داخل صحن و حرم ائمه هم احترام زائران و خدام را نگه دارید، حرمت نهادن بر خادمان و بر زائران. این در واقع حرمت نهادن به خود صاحبخانه است. چون میری خونه یکی از دوستاتون، وقتی به بچه او احترام میکنید، در واقع دارید به صاحبخانه احترام میکنید. وقتی به خانواده او سلام علیک میکنید، احترام میکنید، در واقع دارید به صاحبخانه احترام میکنید دیگه. به مهمانهای دیگری که این صاحبخانه دعوت کرده احترام میکنید، در واقع دارید به صاحبخانه، به میزبان احترام میکنید دیگه. لذا احترام خدام رو، احترام زائران رو آدم نگه داره، خیلی مؤدب رفتار کنه، نکنه خدای ناکرده بی توجه باشه آدم، صداشو بلند کنه یا جمله در واقع غیر زیبایی به زبانش جاری بشه، یا یه رفتار توهین آمیزی خدای نکرده از آدم سر بزنه نسبت به یه خادمی یا زائری، خیلی محرومیت داره. کمون که نقطه مقابلش هم خیلی موفقیته، این که آدم ادب کنه، ولو حالا اون زائر یه رفتاری هم کرد، رفتار قشنگی نبود، توهین آمیزم بود، یه حرف بی ربطی هم زد، تو بذار به حساب امام و تلخ کام نشو و پاسخ تلخی نده به اون. میخره امام همونجا داره میبینه که میبینه تو به خاطر امام به توهین او پاسخ نگفتی. خدا میدونه چقدر اثر داره در تقرب تو به او امام. هر کس چیزی به شما گفت، آن را از جانب امام بدانید و ادب کنید و بپذیرید. دیدید تو حرمگاه یه خادمه میاد میگه که آقا اینجا نیستین، دو تا اون طرف بیستین، اینجا نشینین، اونجا بشینین. ممکنم ببینه خب من اینجا نشستم مزاحم کسی نیستم که. بر نگرد با اون خادم بگو مگو کن که آقا من اینجا مزاحم کسی نیستم، اینجا نشستم. نه، ادب کن. به نیت علی ابن موسی رضا که تو حرمش هستی بگو اینا حضرت داره به من میگه، مؤدب باش و برو اون بر. خادم حضرت رو به اعتبار خود حضرت، زائر حضرت رو هم به اعتبار خود حضرت ببینید و با این احساس در واقع با اونها رفتار کنید. لذا اگه چیزی به شما گفتن ادب کنید. اگه آقا اینجا نیستید، اون طرف بگید روی چشمم. یه زائر حضرت مثلا نشسته نماز بخونه مهر نداره، میگه آقا میشه یه مهر من بدید؟ افتخار کن، روی چشمت بذار. بلا حالا یه مثلا فرد روستایی بی سواد نمیدونم چنین و چنان هم هست، تو هم حالا آدم مثلا خیلی با سواد نمیدونم شهری فلان هم سای نکنه اونجوری ببینی، یا از دید خود علی ابن موسر رضا ببین، بگو علی ابن موسر رضا به من افتخار داد، به من گفت یه مهر بیار بره، برو مهر بردار بیار. یکی میگه میشه آقا این زیارت نما رو بذاری تو قفسه؟ رو چشمت بگذار برو. خدا میدونه اگر بدونی اونجا کجاست و چی میگذره اونجا، چشم به راه میمونی. خدا یه کسی میشه به من بگه یه لیوان آب برای من بیار، یه کاری برای من انجام بده. و انشالله گفتم براتون زیارت یه مانوره، یه دوره تمرینه، دوره آموزشه، برای اینکه روح زیارت رو تو همه زندگی حاکم کنیم. و اگر این اتفاق افتاد، اون وقت ببین دیگه تو زندگی ما چجوری زندگی خواهیم کرد، چقدر مؤدب با همه رفتار میکنیم، چجوری تو حرم شما هوای همه چیزو داری، هوای در و دیوار هم داری، حتی نه آدم ها فقط هوای نمم کفتر و یعرم هم داری که این کفتره من جسارت نکنم، اذیتش نکنم، چه برسه به زائر و خادم حضرت. حالا اگر همه ی عالم رو محضر خدا بدانیم، همه ی عالم رو محضر اولیاء خدا بدانیم، اون وقت با مردم چجوری رفتار خواهیم کرد؟ چقدر مؤدب رفتار میکنیم؟ این زیارت ما رو تمرین میده برای اینکه تو کل زندگیمون اینجوری زندگی کنیم. تو کل زندگیمون اگر کسی چیزی گفت ما ادب ببرزیم، به حساب خدا بگذاریم، به حساب اولیاء خدا بگیم این مخلوق خداست، این مرزوق خداست، حالا یه چیزی هم به من گفت، من به اعتبار خالقش اصلا جواب بهش نمیدم، بعدی او رو با خوبی جواب میدم. من خدا چه میکنه وقتی تو به حساب خدا این کار کردی؟ امام زمان علیه السلام چه میکنه وقتی به حساب امام زمان شما اینجوری رفتار کردی با خلق؟ صدای همهمه‌ای که بالای صدای تک تک زائران به گوش میرسد صدای ملائکه را همراه داره. نمیدونم تا حالا دقت کردید یا نه، تو حرم که هستید خب سر و صدا و افراد دارن زیارتنامه میخونن، قرآن میخونن، دعا میخونن، فلان یه صلوات میفرستن، اما یه خود گوش بده بالای این صداها یه صدای همهمه به گوش میرسه، او صدای ملائکه توشه. اگه میخوای صدای ملائکه رو بشنوی تو این عالم، شروعش اونجا میتونی شروع کنی، تمرین کنی. صدای ملائکه هست تو اون همهمه ای که بالای صدای آدم ها تو حرمه، تو همه حرم هم هستید، انشالله مشرف میشید. دقت کنید. خب انشالله خدای متعال هم توفیق زیارت ظاهری اهل بیت علیهم السلام و تشرف به اعتاب مقدسشون رو به ما عنایت کنه با اون ادب لازم، و هم انشالله زیارت باطنی اونها رو نصیب همه ما بفرماید. به حرمت صلوات بر محمد و آل محمد.